بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اعتبار ملکه نفسانیه در عدالت بود، حال یا به فرمایش مرحوم شیخ در کتاب عدالت ملکه نفسانیه عدالت هست، یا به فرمایش مرحوم نائینی در کتاب الصلاة تقریرات مرحوم عاملی. عدالت مجموع ملکه نفسانیه و اتیان واجبات و ترک محرمات است. ما عرض کردیم دلیلی بر اعتبار ملکه نفسانیه در عدالت نداریم. روایت ابن ابی یعفور که عدالت را تفسیر کرده است به ستر و عفاف، هیچ ظهوری ندارد که عدالت متقوم به ملکه نفسانیه است، چون ستر و عفاف صفت فعل، ستر گناه از خدا میشه عدالت، یعنی ترک گناه. عفاف صفت فعل، اداء واجبات و ترک محرمات به طور مستمر اگر بداعی الهی باشد، ولو هنوز ملکه نفسانیه در نفس این شخص محقق نشده باشد، این شخص مصداق این هست که تعرفوه به ستر و الافاف و کف نفس. روایت دوم ابن ابی یعفور هم مثل همین روایت، در روایت دوم که سندش ضعیف هست، چون داره ابن ابی یعفور ان اخیه، برادر ابن ابی یعفور ظاهرن مجهول هست، ان ابی جعفر علیه السلام تقبل و شهادت و نسوه ازا کن مستورات من معروفات به ستر و الافاف، مطیعات للازواج، تارقات للبضاع و تبرج الى الرجال. گفته شده که معروف بودن به ستر و عفاف، با توجه به این که در مفهوم ستر و عفاف ملکه نفسانیه اخذ شده، دلیل میشه که عدالت متقومه به ملکه نفسانیه باشه، که ما از این بیان جواب دادیم. مرحوم شیخ انصاری فرموده که اگر شک هم بکنیم که عدالت متقومه به ملکه نفسانیه هست یا نه، مقتضای اصل عملی این هست که ما آثار عدالت را بار نکنیم، وگر بر قدر متعقن، یعنی کسی که واجد ملکه نفسانیه باشد، و الا استصحاب عدم ترتب آثار عدالت بار میشه در حق کسی که اتیان واجبات میکنه، ترک محرمات میکنه، ولی ملکه نفسانیه نداره. این فرمایش ایشان درست نیست. اولا ما مفهوم عدالت و ستر و عفاف برای ما روشنه، شکی نداریم. متقوم است مفهوم عدالت و ستر و عفاف و کف نفس عن الحرام به این که انسان اتیان واجبات بکنه و ترک محرمات بکنه به طور مستمر به داعی الهی. بله، بدون داعی الهی باشد گناه نمی کند، چون مقدمات آن فراهم نیست. زنا نمی کند نعوذ بالله چون از عیز می ترسد، این قطعا عادل نیست. اما اگر به داعی الهی ترک می کند محرمات را و اتیان می کند واجبات را به طور مستمر، این ما استثخارمون این هست که بر او عنوان عادل، مرضی، صائن، عفیف، اهل ستر و عفاف صادق است. ثانیا بر فرض شک بکنیم، موارد مختلف هست. گاهی دلیل شرطیت عدالت مخصص منفصله، مثل شرطیت عدالت مرجع تقلید که به نظر مشهور مقید اطلاقات جواز تقلید هست. ما در شبهه مفهومی مخصص منفصل رجوع میکنیم به عام. مقتضای عموم این است که تقلید از هر فقیهی جائز است به نظر مشهور. مخصص منفصل گفت لا تقلد الفاسق. ما در شبهه مفهومی فاسق و من لیس به عادلن رجوع میکنیم به عام منفصل. و اگر عام منفصل نداشته باشیم، گاهی مقتضای اصل براءت این است که ما آثار فسق رو بار نکنیم، آثار من لیس به عادل رو بار نکنیم. مثلا اگر یک حکم الزامی رفته بود رو کسی که عادل نیست، ما نسبت به این مشکوک العداله براءت جاری میکنیم، چون شک داریم که آیا عادل است یا فاسق. شارع گفته مثلا اهن العالم الفاسق، ولی اگر گفته اکرم العالم العادل، از وجوب اکرام این شخص مشکوک العداله اگر عام منفصلی نباشد می توانیم براءت جاری کنیم، اگر نوبت به اصل عملی برسد. در بحث نماز جماعت، در این که آیا اگر شک بکنیم در مفهوم عدالت، نمیدانیم مثلا مرتکب صغیره عادل هست یا عادل نیست، یا به قول مرحوم شیخ فاقد ملکه نفسانی عادل است یا عادل نیست، بحث است. برخی میگویند اگر شک بکنیم اصل عدم مشروعیت جماعت هست، چون مقتضای لا صلاة الا بفاتحة الكتاب این هست که هر مکلفی خودش باید حمد و سوره بخواند. مخصص منفصل آمد گفت جائز است اقتدا به امام عادل. در شبهه مفهومی عدالت گفته میشه که مرجع عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب هست که باید خودت حمد و سوره را بخوانی، و این به معنای عدم مشروعیت نماز جماعت است در این فرض. ولیکن ما اشکال کردیم، گفتیم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب متصل است به یک ارتکاز واضح متشرعی که در نماز جماعت حمد و سوره از مأموم ساقط است. این واضح بود لدى المتشرعه. وقتی امام میفرمود یا پیامبر میفرمود لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، کل قرینت المتصله بود که الا فی صلات الجماعه، شک در مفهوم مخصص منفصل نیست، شبهه مفهومی مخصص منفصل نیست که به عموم لا صلات الا به فاتحه الکتاب رجوع کنیم، بلکه مورد مورد اصل عملی است، اصل براءت از وجوب مباشرت قرائت جاری میکنیم. میگیم ان شاء الله در این حال که ما اقتدا کردیم به این امام مشکوک العداله به شبهه مفهومیه، مثل این که این امام فاقد ملکه نفسانیه است، براءت جاری میکنیم از وجوب قرائت حمد و سوره بر خودمان، نتیجهش میشه مشروعیت جماعت. از این بحث بگذاریم. مشهور گفتن در عدالت اجتناب از کبائر لازم است. ارتکاب صغائر اگر همراه با اصرار بر صغائر باشه، در روایت داریم که لا صغیرت مع الاصرار، اصرار بر صغائر خودش جزء کبائر است. اما اگر اصرار بر صغائر نکند این مکلف، مشهور میگویند او عادل است. در مقابل برخی مثل مرحوم آی خویی فرمودن نخیر، عادل کسی است که استقامت عملیه دارد در جاده شریعت. چه فرق می کند گناه کوچک و بزرگ؟ فرقی نمی کند که انحراف از جاده شریعت است و مرتکب صغیره صدق نمی کند که اهل ستر و عفاف هست. ساترن لجمیع عیوبه هست، مخصوصا برخی از گناهان صغیره برای عرف مهمه، مثل نگاه شهوت‌آمیز به نامحرم گناه صغیره است، اصرار بر آن کبیره می شود. اما اگر ببینن مردم یک امام جماعتی خیره شده به یک زن زیبا، دیگه پشت سرش که نماز نمی خونن از محل هم ممکنه بیرونش بکنن. این ساترن لجمی عیوبه هست. خب در همین صحیح ابن ابی عفور گفت و دلالت و علا ذالک ان یکون ساترن لجمی عیوبه. امام قدس سرهم فرمود که ارتکاب صغیر علل احوت وجوبن قاده در عدالت، ولی وقتی توبه کرد ملکه نفسانی هم باقی بود، حکم عدالت عود میکنه. آقای سیستانی هم مثل مرحوم آقای خویی میگن ارتکاب صغیره مخل به عدالت. حالا ببینیم دلیل مشهور چیه که میگن ارتکاب صغیره مخل به عدالت نیست. یک دلیلشون اینه که در صحیحه ابن ابی یعفور میگه و یعرفو به اجتناب الکبائر التي اوعد الله علیها النار. فرمود عدالت شناخته میشه با اجتناب کبائر، معلوم میشه که اجتناب از صغائر دخیل در عدالت نیست. اشکالی که به این استدلال میشه اینه که شاید یعرف و اجتناب الکبائر اماره عدالت باشه نه تعریف عدالت. یعنی شارع برای کشف این که یک شخصی عادل هست یا عادل نیست اماره ای قرار داد. اماره اش این است که ببینید از کبائر اجتناب می کند. اگر این طور باشد که منافات با این ندارد که عدالت ثبوتاً اجتناب از کبائر و صغائر هست، ولیکن اگر ببینیم شخصی اجتناب از کبائر می کند یک اماره شرعی است بر کشف عدالت این شخص. وقتی که عدالت عرفن یعنی استقامت در جاده شریعت و ترک محرمات و اداء واجبات بدون اینکه بین کبیره و صغیره فرقی باشد، بعد می فرماید و یعرف ذلک باجتناب الکبائر، لا اقل محتمل هست که این یعرف و ذالک به اجتناب الکبائر بیان اماره تعبدیه بر وجود عدالت باشد، نه تعریف مفهوم عدالت. احتمال این که تعریف مفهوم عدالت باشه که کافی نیست، چون ما به سایر ادله توسلی میکنیم که ظهور داره در این که عدالت یعنی استقامت در جاده شریعت مطلقا، ولو به این که از گناه صغیره اجتناب کنیم. در کتاب القضاء فی الفقه الاسلامی صفحه 106 برخی از معاصرین گفتن ما به اطلاق اماریت اجتناب الکبائر تمسک میکنیم. میگیم خب یک امام جماعتیست، خودم دیدم مرتکب صغیره شد. امام میفرماد و یعرف کونه عادلا به اجتنابه عن الکبائر، این آقا اجتناب از کبائر میکند پس او عادل است، ولو من دیدم او مرتکب صغیره شد. از این کشف میکنیم پس ارتکاب صغیره مخل به عدالت نیست. جواب این فرمایش اینه که آقا یک قید لبی برای هر اماره‌ای هست، هر اماره‌ای حجیتش مشروط به شک در مطابقت با واقعه. اگه بنا باشه اجتناب کبائر اماره تعبدیه باشه بر ثبوت عدالت، خب یک قید لبی داره، مادم تا تحتمل انه عادلان، اگر فرض کنیم که من میدانم او مرتکب صغیره میشود و عدالت مشروط است به اجتناب از صغائر، دیگر من میدانم او عادل نیست، نوبت به استدلال به اماره تعبدیه نمی رسد. شک ما با اطلاقات که عدالت را به حسب ظهور عرفی به این می داند که از مطلق گناه اجتناب کند، شک ما از بین می رود. عرفن کسی که گاهی چشم چرانی می کند مرتکب گناه صغیره می شود، حالا عرفن اصرار ندارد بر صغیره، عرفن به این نمیگن مأمونان، نمیگن عفیفان، نمیگن سائنان، نمیگن مرضیان، حتی نمیگن عدلان. عدل یعنی انسانی که درست است و کجی ندارد. خب این کجی دارد، اماریت قید لبی داره، اماریت اماره مادامی است که احتمال مطابقتش با واقع بره. پس این استدلال تمام نیست. یه نکته ای عرض کنم، در ذیل این روایت داره و یعرفو و دلالت و علا ذالک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه. این ستر یعنی ستر از مردم، یعنی حسن ظاهر. اون ستر در اول صحیحه تعرفوه به ستر، اون ستر من اللهه، یعنی انسان مستور، انسانی که محجوب است، مستور است، گناه نمی کند، عفیف است. اما این و دلالت و علی ذلک کله اماریت ستر جمیع عیوب را مطرح میکنه، یعنی حسن ظاهر داشته باشه. خب مشکلی نداره، حسن ظاهر اماره بر عدالت میتونه باشه، میتونه اماره بر اجتناب از کبائر باشه، اجتناب از کبائر اماره عدالته، یعنی میشه امارتل اماره، اجتناب کبائر اماره عدالت به نظر ما، حالا جزمن او احتمالا، احتمال در صحیحه این بود. حسن ظاهر میشه اماره بر اماره، اماره بر این که این آقا اجتناب از کبائر دارد. البته میتواند هم حسن ظاهر مستقیم اماره عدالت باشه، فرقی نمی کنه، مشکلی ایجاد نمی کنه. اما آقای خویی مطلبی فرموده، او عجیبه به نظر ما. فرموده سه تا اماره داریم: ان تعرفوه به ستر و الافاف، اشتهار به عدالت اماره اول، او اماره بر عدالت، و یعرف و اجتناب الکبائر، ایشان فرموده انسان شک می کند که این آقا مشهور به عدالت هست یا نیست. برای این که بفهمیم او مشهور به عدالت هست، شارع اماره گذاشته و یعرف و ذالک به اجتناب الکبائر، میشه اجتناب الکبائر اماره اماره، اماره بر اشتهار به عدالت. و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه، که حسن ظاهر است، در جایی است که شک میکنیم این آقا اجتناب کبائر میکند یا نمیکند، اماره است حسن ظاهر بر اجتناب از کبائر. یعنی حسن ظاهر اماره است بر اجتناب از کبائر، اجتناب از کبائر اماره است بر اشتهار به عدالت، اشتهار به عدالت اماره خود عدالته. و این خیلی عجیبه. چرا؟ برای اینکه معناش اینه، اگر ما بدانیم این آقا منزوی است، اصلا مشهور به عدالت نیست، ولیکن ما با او بودیم، سفرها رفتیم، دیدیم از کبائر اجتناب می کند، باید بگوییم که نخیر، وقتی که اشتهار به عدالتش منتفیست، اماره بر عدالت دیگر نداریم، دیگر امارت الاماره به چه درد می خورد؟ چون اجتناب کبائر اماره بود بر وجود اشتهار به عدالت. شما هم که میدونید این آقا منزوی است، اینجا دیگه باید برید احراز وجدانی بکنید عدالت او را، احراز وجدانی کنید که از کبائر و صغائر اجتناب میکند، که این هم کار آسانی نیست. انصافا این خلاف ظاهره. ان تعرفوه به ستر و الافاف که تعریف عدالته، عرض کردیم فرق است بین این که بگن ان یکون مشهورن بالعداله یا بگن ان تعرفوه به ستر و لفاف. این تعریف خود عدالت. بله اجتناب کبائر میتونه اماره باشه بر عدالت، حسن ظاهرم اماره باشه، حالا یا بر عدالت یا بر اماره عدالت که اجتناب الکبائر هست و هیچ اشکالی نداره، هر جوریشو بگید خلاف ظاهر نیست، چه حسن ظاهر اماره عدالت باشه چه اماره اجتناب کبائر باشه و اجتناب کبائر اماره عدالت باشه. امارت الاماره مشکلش اینه، ببینید مثلا شما استصحاب میکنید بقای حجیت، استصحاب میکنید بقای وثاقت زید را، این اثبات میکنه حجیت خبر او را، بعد حجیت خبر او اثبات میخواد بکنه واقع را، میشه استصحاب مثلا اماره بر خبر ثقه، امارت الاماره. اماره مستقیم بر واقع نیست در این مثال. امارت الاماره مشکلش اینه که اگر بدانید اون اماره اول نیست، امارت الاماره به چه درد میخوره؟ همش تعبدی است، منتها فرقش اینه که امارت الاماره در جایی حجته که احتمال اون اماره اول رو بدیم، تا این اماریتش بر وجود اون اماره ارزش پیدا کنه. ما میگیم اماره بر عدالت اجتناب از کبائره و حسن ظاهر اماره بر این اماره است، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد و با روایت هم میسازه، وقتی که حسن ظاهر داشت وجب علی المؤمنین اظهار و عدالته، چون اماره بر اماره عدالت پیدا کرده، فوجب علی المسلمین اظهار و عدالته. اما این راجع به صحیحه ابن ابی عفور بود که دلیل اول مشهور بود که گفتند در عدالت اجتناب از صغائر معتبر نیست، ما جواب دادیم گفتیم و یعرف ذلک به اجتناب الکبائر در صورتی دلیل بر قول مشهور است که اماره نباشد اجتناب الکبائر، تعریف عدالت باشد، ولی این واضح نیست. دلیل دومی که به نفع مشهور آورده میشه اینه که گفته میشه که خداوند فرموده است که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، اگر از گناهان کبیر اجتناب کنید گناهان صغیره شما را میبخشیم و وارد بهشت میکنیم شما را. پس خدا عفو کرده از صغائر در فرض اجتناب از کبائر. خب خدا عفو کرده از صغیره، خدا میبخشه بندش نمیبخشه؟ خب یعنی مخل به عدالت نیست دیگه ارتکاب صغیره در فرض اجتناب از کبائر. جواب اینه که بله خدا میبخشه بندش نمیبخشه. خدا ارحم الراحمینه، گناه کبیره نکن گناهان صغیرتو میبخشه، اما تو دنیا مردم معامله شون با شما معامله فاسقه، چه اشکالی داره؟ علاوه بر این که احراز شرطش کار آسونی نیست، از کجا ما بدونیم این آقا تا آخر عمر اجتناب میکنه از کبائر تا شرط عفو از صغائر محرز بشه؟ تا حالا اجتناب کرده از کبائر، این که کافی نیست. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن، یعنی فی طول حیاتکم. استصحاب میگوید گناهان کبیره را مرتکب نخواهد شد اگر استصحاب استقبالی جاری بشود، اما واجبات را چطور؟ تا آخر عمر نماز خواهد خواند، خمس خواهد داد، زکات خواهد داد، این که دیگر استثاب ندارد که بعدن هم این واجبات را انجام خواهد داد. دلیل سوم بر عدم اعتبار اجتناب از صغائر دلیلی است که در کتاب القضاء فی الفقه الاسلامی مطرح کردند که به نظر ما دلیل بدی نیست. فرمودن جمله از آیات دلالت التزامیه داره که ارتکاب صغیره مخل به عدالت نیست. ببینید از یک طرف قرآن میگه اگر گناهان صغیره رو مرتکب بشید ما شما رو محروم از بهشت نمی کنیم به شرط اینکه از گناهان کبیره اجتناب کنید. ندخلکم مدخلا کریما، این یه آیه. آیه دوم، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، قرآن می‌فرماید که و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، مؤمنین و متوکلین بر خدا اهل بهشتن، کسانی که از کبائر اجتناب می‌کنند. یا در آیه سوم، یجزی الذین احسنوا بالحسنى الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، لمم همین گناهان کوچک است. الذین احسن و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، محسنین کیانند؟ کسانی که از کبائر اجتناب میکنند. عرف وقتی بشنوه که مرتکب صغیره اگر از کبائر اجتناب کنه خدا گناهانش رو میبخشه، مدخل کریم او رو وارد میکنه، وارد بهشت میکنه، و اون چه نزد خداست که خیر و ابغاست رو به او میده بهشت، جزاء حسن احسن به او میده. عرف متشرعی بعد میاد به این آقا خطاب میکنه یا فاسق یا فاجر، عرفیه خدا اینجور باش برخورد کرد، الذین احسنوا الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون نکفر عنکم سیئاتکم ندخلکم مدخلا کریما. بعد مردم به او میرسن میگن یا فاسق یا فاجر، این عرفی نیست. لا اقل ارتکاز متشرعی ایجاد میشه که دیگه از ادله شرطیت عدالت اجتناب از صغیره فهمیده نمیشه. انصاف اینه، این فرمایش فرمایش متینیه، مخصوصا با توجه به این که این همه احکام شارع برای عدالت جعل کرده، چه مستحبات چه واجبات. خب واجبات شهادت رجلین در صورتی پذیرفته می شود که عدلین باشند، شهادت اربع نساء در صورتی پذیرفته می شود که عدول باشند، طلاق بدون حضور شاهدین عدلین باطل است، قضا به شهادت عدلین است، ثبوت هلال به شهادت عدلین است، نماز جماعت که اینقدر شارع به او ترغیب کرده شرطش عدالت است. مستحب و از هنگام نکاح حضور شاهدین عدلین، مستحب و از هنگام قرض دادن این که شاهدین عدلین شهادت بدن، ولی یک تو بینکم خاطبون بالعدل. این همه بحث از عدالت، اما در مقام تطبیق شرطی بگذاریم برای عدالت که همه ما میدونیم که این شرط تحققش بسیار سخته. اون وقت میشیم حاجی حسین قمی که میگفت تو این دنیا من یک عادل و نصف قبول دارم، یک عادل و نصف عادل. اون نصف عادل هم یک زنی بود، گفته بود من این زن رو تشخیص دادم که عادل، و یک مرد، بقیه رو من تشخیص ندادم. آخه شما با این شرط اجتناب از سقائر که میگذارید با مردم معاشرت دارید، میبینید به قول محقق همدانی مخصوصا بعضی از گناه‌ها که عرف درش اغماز میکنه، میگه خجالت کشیدم که غیبت رو گوش دادم، پدرم داشت غیبت میکرد، روم نشد چیزی بگم. حالا استماع غیبت رو عرض میکنیم. ما اجتناب از کبائر رو که دیگه نمیتونیم بگیم شرط عدالت نیست. پس چی شرط عدالته؟ ارتکاب کبائر؟ اونه که نمیتونیم خارج کنیم، ولی اجتناب از صغائر رو اگر لازم بدونیم، معمولا علم تفصیلی بلکه علم اجمالی هست به ارتکاب خیلی از این مردم نسبت به صغائر بدون اصرار، و این بعیده. به قول مرحوم آقای زنجانی فرموده بودند با این همه احکامی که شارع راجع به عدالت جعل کرده، یا باید مفهوم عدالت آسان باشه یا باید طریق به کشف عدالت آسان باشه. خب حسن ظاهر، خب حسن ظاهر خوبه، لمن عاشرهو، ولی ما خیلی ها معاشرت که میکنیم بالاخره بگردی فکر کنی یک صغیره‌ای مرتکب میشه، بعدم استثام میگه که هنوز توبه نکرده. این عرض شود خدمتتون که خود ائمه وکلاشون واقعا وکلایی که سعی میکردن اجتناب از صغائر نداشته باشن، این همه وکلا، امیرالمومنین این همه وکیل داشت، این همه نماینده داشت، اینها منشأ میشه که انسان همین دلالت التزامیه رو بپذیره. و این فرمایش محقق همدانی که فرمودن صغائر دو قسمه، بعضی از صغائر که انسان از روی عذر عرفی انجام میده، از خجل و حیا و حیا و مانند آن، از روی خجالت و حیا و مانند آن انسان یه عذر عرفی پیدا میکنه و مرتکب صغیره میشه، ایشون فرموده این منافات با عدالت نداره. آی خویی هم اشکال کرده، فرموده یعنی چه عدالت؟ عدالت دیگه، خجالت کشیدم از مجلس غیبت بیرون نرفتم، بی خود خجالت کشیدی. اگر خجالت بکشی و مرتکب گناه صغیره بشی عادل نیستی. خب انصافا اگر در عدالت اجتناب از صغائر لازم باشه، حق با های خویه دیگه، حق با آقای خویه دیگه، چه فرق میکنه خجالت کشیدم مرتکب صغیره شدم یا عمدن مرتکب صغیره شدم بدون عذر عرفی، چه فرق میکنه؟ ولی ما به ذهنمون میاد که اصل اجتناب از صغائر دخیل در عدالت نباشه، کما هو مشهور، و بعیدم نیست عرف تطبیق بکنه عنوان ستر و عفاف و اینها را بر کسی که اصرار بر صغائر ندارد و از کبائر اجتناب میکنه. اینی هم که آیه خویی فرمود و یعرف ذلک ان یکون ساترا لجمیع عیوب اطلاق داره، شامل گناهان صغیرم میشه. خب این که تعریف عدالت نبود که، این اماره است. حالا کسی که مرتکب صغیره ببینیم شد، اماره بر عدالت نداره، حسن ظاهری اماره بر عدالتی که ساترا لجمیع عیوبه باشه و گناه صغیرم عیبه. بسیار خوب، اما دلیل نمیشه که حالا که اماریت نداره این حسن ظاهر نسبت به عدالت، در فرضی که ببینیم مرتکب صغیره شد، این دلیل نمیشه پس بگیم ثبوتن هم عادل نیست، استصحاب میکنیم عدالتش. قبلا که عادل بود استصحاب میگه هنوزم عادله. شارع در اماریت حسن ظاهر عقص کرده از جمعی عیوب ساتر جمعی عیوب باشه، گناه صغیرم عیب مرتکب نشه تا حسن ظاهر پیدا کنه. اما اگر ما از خارج فهمیدیم که این آقا مجتنب از کبائره، فهمیدیم، ما فهمیدیم که این مجتنب از کبائره، گاهی هم صغیره رو مرتکب میشه، از این و دلالت و علا ذالک ان یکون ساترا لجمیع عیوبه، نمیفهمیم که این آقا عادل نیست، اماریت و حسن ظاهر رو نداره، چه اشکال داره؟ شارع حسن ظاهر، حسن ظاهری که ما نمیبینیم بعد از معاشرت که مرتکب صغیره و کبیره بشه، اینو اماره قرار داده بر عدالت. ما ازش گناه صغیره و کبیره در طول معاشرت نبینیم، اما اگر نه ثبوتن من یقین پیدا کنم ولو به حالت سابقش که این یک زمانی وجدانن مجتنب از کبائر بود، نیاز ندارم به حسن ظاهر دیگه، استصحاب میکنم بقای عدالتش رو. ولذا ما مشکلی نداریم مشهور گفتن علاوه بر اجتناب از کبائر عدالت متقوم است به اجتناب از منافیات مروت. آی خویی میگه تعجبه، مشهوری که میگن ارتکاب صغائر مخل به عدالت نیست، گناه صغیره مخل به عدالت نیست، و میگن چیزی که گناه نیست ولی منافی مروته، مثل اینکه مهمان رو از خونش بیرون بکنه، گناه نیست ولی منافی مروته، این مخل به عدالت. خب انصافا تعجب آقای خویی جا داره دیگه، ما میگیم نه منافی مروتم مخل به عدالت نیست، ساترا لجمیع عیوبه، زارش که عیوبه شرعیه، عیوب شرعیش رو ستر کنه. ما دلیل نداریم بر این که منافی مروت مخل به عدالت است. هذا تمام الكلام فی الاجتهاد و التقلید، تنبیهاتی بود دیگه، ما نتونستیم متعرضش بشیم، انشاءالله خودتون مطالعه میکنید. این دوره دوم اصول هم به اون الله و توفیقه تمام شد، انشاءالله بعد از تعطیلات سفر دوره ثالثه رو شروع می‌کنیم با انشاءالله بحث مختصری تا قبل از اوامر، و بعد از اوامر هم انشاءالله ملخص مباحث اصول رو مطرح می‌کنیم. انشاءالله خدا به همه توفیق بده و همه شما رو به خدا میسپاریم و التماس دعا داریم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين.